السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهة شهادة روح شهيد أبو مهدي المهندس وديگر شهداء صلوات ختم فرمود. دیشب خدمتون عرض کردم که درباره یه مسئله وحدت و چند و چونش یه مقدار میخوایم با هم صحبت بکنیم. یه مقدمه عرض کردم درباره دوتا از واجبات دینی ما. چی بود اون دوتا واجب؟ کسی یادش هست؟ کسی نبوده دیشب؟ من اینه که ما برشتم که نبینم. اولیش واجب موالات بود، به اصطلاح ما توی احکام مخوندیم تولی. دومی براءت و تبری. این دوتا واجب، یعنی که ما باید رابطه ایمانی برقرار بکنیم با بقیه مؤمنین، با هم پیوند بخوریم، پیوستگی پیدا بکنیم، بهش میگن ولایت، موالات. از اون طرف باید جدا بشیم، ببریم روابطمون، روابط قلبیمون رو، روابط دوستانه و پیوندهای دلیمون رو با اون کسانی که پشت کردند به اون چیزهایی که ما بهش ایمان آوردیم، میشه براءت، تبری. این باعث میشه که جامعه ما اولا شکل بگیره، دوما متمایز میشه از بقیه جوامع، توی اونها حل نشه و از بین نره و آرمانهای ما به تدریج دچار فرسایش نشه. حالا در جامعه نبی اکرم این کار رو توی 10 سال بلکه توی 23 سال انجام دادن، یه جامعه شکل گرفته توی مدینه. اون کسی که گفتیم محور قرار میگیره برای پیوندهای جامعه اسلامی کیه؟ یه نفر همراهی کنه با من، دلم خش. بله، اون امام جامعه هست، اون خلیفت الله هست. خب در وقتی که پیامبر نبی مکرم زنده هستن، ایشون محوریت جامعه. کاری که ایشون انجام میدن به اصطلاح بهش گفته میشه، در اصطلاح دینی بهش گفته میشه تولیت، یا به عبارت دیگه ولایت به کسر واو، یعنی سرپرستی این پیوندها. اون کسی که این پیوندها رو سامان میده، جامعه رو محوریت میده، مدیریت میکنه. وقتی میگه که من کنتو مولا فعلیون مولا، من معناش اینه هر کس که من پیوند دهنده روابط اجتماعی او هستم، من مرکز جامعه او هستم، بعد از من علی مرکز جامعه اوست، او سرپرست روابط اجتماعی اوست. درسته؟ به این شخص میگن مولا. ولایت این کاری هست که او انجام میده، سرپرستی، تولیت. درسته؟ حالا پیامبر، اون رهبر از دنیا رفتند، همه انسان ها میمیرن، اون رهبر هم از دنیا رفتن، ولی این روابط اجتماعی، این جامعه ای که به وجود آوردن، این زحمات چند ده سالشون نباید از بین بره. درسته؟ باید یه نفر دیگر رو بگذارن به جای خودشون. خب امیرالمؤمنین رو علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تعیین کردن برای این کار. بعد از اینکه حضرت از دنیا رفتن، طی یک نقشه، یک کودتایی به وجود آمد برای اینکه این منتقل نشه به امیرالمؤمنین. یک کودتایی شد. اینجا نقش یک شخصی مثل حضرت زهرا چیه؟ چه کار باید بکنن؟ حضرت زهرا میدانند که اگر دیگری که شایستگی این سرپرستی رو ندارد در مرکز این اجتماع قرار بگیره، نمیتونه این اجتماع رو مدیریت بکنه، نمیتونه اون هدف رو محقق بکنه. این جامعه دوچاره فروپاشی میشه. همه زحماتی که پیامبر در طول 23 سال کشیدن برای ابد. خاتم الانبیا بودن دیگه، دینشون هم دین خاتم هست، کتابشون هم کتاب ختمی هست. همه این زحمات از بین میره، هدایت الهی تا ابد دچار انحراف میشه. چه کار باید بکنن؟ ایشون میان اولا یادآوری میکنن به اون کسانی عهد و پیمان ازشون گرفته شده بود در غدیر و در جاهای دیگه. 40 شب برن در خونه انصار و مهاجرین با امیرالمومنین و به اونها میگن من زهرا هستم، دختر پیغمبر، یادتون هست در فلان جا پیامبر از شما عهد گرفت که با علی بیعت کردید که او باشه ولی شما خلیفه بعد از پدرم. و به اشکال مختلف هی این اهمیت این موضوع رو ابراز کردن. دوستان نکته خیلی خیلی مهم، کاری که حضرت زهرا بعد از رحلت پیامبر انجام دادن صرفا یک رابطه عاطفی بین یک دختر و پدر نیست، صرفا یک رابطه پدر و فرزندی نیست. حضرت زهرا دارن برای تحقق هدفی که پیامبر، هدفی که خدا برای اون پیامبر رو فرستاده، مجاهدت میکنن، مبارزه میکنن. اگر گریه هم میکنن، این گریستن یکی از انواع مبارزه هست. ما او رو تقلیل ندیم به این که ای وای پدرم مرد، پدرم از دنیا رفت، ای وای شوهرم نشد جانشین پدرم. نه، اینا رو درسته که این روابط خویشاوندی هم وجود دارد، ولی این روابط خویشاوندی اون چیزی نیست که حضرت زهرا رو تحریک میکنه که این مجاهدت رو، که جانشون رو سر این مجاهدت از دست میدن، حضرت رو وادار بکنه به این که این کار رو انجام بدن. اینو خیلی توجه داشته باشیم، خیلی وقتا ازش غفلت میکنیم. خب حضرت باید اینو دائم یادآوری بکنن و یک خط مبارزاتی رو شروع بکنن برای اینکه اون عهد فراموش نشه، این انحراف اگر وجود به وجود آمده است همه گیر نشه. به هر حال یه عده کودتا کردن، قدرت رو به دست گرفتن، امیرالمؤمنین به اون اندازه که لازم هست یار براشون فراهم نشده که قیام بکنن. اگر قیام بکنن جامعه دچار تنش و درگیری داخلی میشه، باید تحمل بکنن ولی ببرن در یک فاز دیگری مبارزه رو. اگر شد در همون مرحله اول کودتا رو خونسا بکنن، اگر نشد ببرن در یک فاز دیگر. اتفاق نیفتاد. دوستان حضرت هارون برادر حضرت موسی جانشین ایشون بود توی اون مدتی که حضرت موسی به کوه طور رفته بودن برای عبادت. 40 روز، 30 روز بنا بود باشه، شد 40 روز. در این مدت 10 روز که اضافه شد بر عهد، بنی اسرائیل گوساله پرست شدن. موسی که اینقدر زحمت کشیده بود، 10 سال در مصر، بعد تو مهاجرتشون از مصر بیرون اومدن، اینقدر زحمت کشید، حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام همه زحمات، حالا همش نگیم، یه بخش عمدش از دست رفت، گوساله پرست شدن. وقتی که حضرت موسی برگشت، اینقدر عصبانی شد، ریش برادرش رو گرفت، رو زمین میکشیدش، میگفت چرا جلو این انحراف رو نگرفتی؟ حضرت هارون چه جوابی داد؟ هارون هم پیغمبرنده، هارون هم معصومند، چه جوابی دادن؟ گفتن من ترسیدم یه کاری بکنم وقتی تو میای بگی که اختلاف انداختی بین بنی اسرائیل، این اختلاف منجر به فروپاشی همه زحمات تو بشه، جنگ داخلی پیش بیاد. اینقدر مسئله وحدت مهمه که حتی ممکنه یک انحرافی به اون عظمت، به اون گوساله پرستی افراد زیاد پیش بیاد ولی تحمل بشود. تحمل که میگم نه اینکه تایید بشود، تحمل بشود برای اینکه اون اختلاف به وجود نیاد. حضرت زهرا، حضرت امیرالمؤمنین هم همین آیه رو خوندند وقتی که اون اختلاف پیش آمد بعد از پیامبر، ولی صبر کردن، راهورد مبارزه رو عوض کردن. نتیجه اون راهورد عوض کردن این شد که بعد از 25 سال همون افرادی که اقبال نکرده بودند به امیرالمؤمنین، اینقدر توسعه پیدا کردن که تونستن غلبه بکنن بر جریان جهان اسلام و امیرالمؤمنین دوباره خلیفه بشود. نتیجه بلند مدت ترش این شد که یک کسانی الان وجود دارند، ظاهرن امیرالمؤمنین رو خلیفه چهارم میدونن، یعنی شیخ این رو به عنوان خلیفه اول و دوم قبول دارن، بعد عثمان، بعد امیرالمؤمنین رو امام میدونن، ولی محبت دارن به علی ابن ابی طالب و ائمه اثناعشر و اولاد حضرت زهرا. یعنی این اندازه اونها نزدیک شدند. میکنید یه راه برده بلند مدتی رو حضرت پیش گرفتند که برسونن، نزدیک بکنن، تلطیف بکنن فضا رو و برگردونن این انحراف تاریخی رو. انشالله شب آینده در مورد این موضوع بیشتر با هم صحبت میکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.